دستور پروردگار مهربان عالم که در مجالس برای دیگران جا آماده کنید. اگر بشه محبت بفرمید جلوتر تشریف بیارید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، على سید الانبیاء والمرسلین، حبیبنا و طبیبنا ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از محبت و مهربانی وجود مقدسش در قرآن تعبیر میکنه به رحمت واسعه، رحمتی وسعت کل شیء، که این مهر و این مهربانی نسبت به کل شیء بر عالم ملک، ملکوت، عالم ظاهر، عالم باطن فراگیره. یعنی رحمتی که بی‌دریغ به کل شیء میرسه. حالا جزئی از کل شیء اگر این رحمت رو نخواد، خب به دست خودش رو بی نصیب گذاشته، محروم کرده، ممنوع کرده و این ظلم به خود. گاهی هم این نخواستن اگر گسترده تر بشه ظلم به دینه، ظلم به دیگرانه. دقت در آیات رحمت، درس‌های شگفتی رو در اختیار ما می‌گذاره. ما بعد از این که در وقت نماز واجب قرار می‌گیریم، و خداوند مهربان رو در ابتدای هر نمازی به عظمت و بزرگی غیر قابل وصف یاد میکنیم، الله اکبر. بعد این خدا رو تعریف میکنیم، بسم الله الرحمن الرحیم. این دروازه ورود به نماز رحمت رحمانیه و رحمت رحیمیه که حالا هر دوش هم در قرآن هم در روایات هم در دعاها داستانهای عجیبی داره. با فاصله یک آیه الحمدلله رب العالمین دوباره دستور تکرار داریم رحمت رو، الرحمن الرحیم. این شد چهارتا. یه رحمان و یه رحیم در بسم الله، یه رحمان و رحیم خودش یک آیه است. بلا فاصله میگیم مالک یوم الدین، شاید بخواد به ما درس بده که اونی که مالک یوم الدینه برو شما عبادت کنندگان رحمان و رحیم. نترسین از مردنتون، از برزختون، از قیامتتون، چون اهل عبادتین. شما از اول تکلیف وارد عبادت حق شدید، در کنارشم وارد خدمت به خلق شدید، اقیم الصلاة و آتوا الزکات. امام هشتم می‌فرماید در آیات قرآن خداوند زلف نماز رو به زلف زکات گره زده، یعنی قناعت به عبادت حق نکنید، خدمت به خلق هم براتون واجب. در آتوا الزکات، حالا انفاقات مستحب هم سر جای خود داره، ولی نوعی از این خدمتها به عباد خدا واجبه. حتی در زکات در سوره مبارکه بقره این خدمت رو توصیه میده، میگه حتی از این زکات واجب به یهودی هم بدید، به مسیحی هم بدین، به اونایی که میرن دنبال زکات به اونام بپردازید، به فقیر و به از کار افتاده هم بپردازید. و جمله خیلی مهمی که حضرت رضا میفرماید، شاید غفلت داشته باشن بیشتر مردم از این جمله، اینه که خداوند نماز بی خدمت به خلق رو قبول نمی کن. حتما باید کنار عبادت حق خدمت به خلقم باش. در سوره بقره است که امر میکنه احسنو، اما متعلقشو نمیگه، فقط میگه نیکی کنید، به کی نمیگه. وقتی نمیگه به کی نیکی کنید، معنی آیه مطلق میشه، یعنی به هر کسی که باید نیکی بشه نیکی کنید. خب ما هر روز صبح، ظهر و عصر، مغرب و عشا یادآور رحمانیت و رحیمیت حقیم در هر رکعت دو بار. یه بار در بسم الله میگیم رحمان الرحیم، یه بار در یک آیه بعد از شروع حمد میگیم الرحمن الرحیم، بعدم میگیم مالک یوم الدین. یعنی اگه اهل عبادتی، اهل خدمتی، ترست از قیامت بریزه، چون در قیامت با رحمان و رحیم سر و کار داری. این نکته قابل توجه. اما حالا بریم سراغ آثار رحمت خدا، یعنی اونجایی که وجود مقدس او این رحمت واسعه رو ظهور داده، آشکار کرده. در آیه دیشب بر اساس رحمت حق سه دستور مهم رو به پیغمبر شنیدید که با مردم چگونه رفتار کن. این چگونه رفتار کردنت باید جلوه رحمت الله باشد، چون ابتدای آیه فرمود فبما رحمت من الله لنت لهم، و دنباله آیه فرمود واعف عنهم واستغفر لهم و شاورهم فی الامر. این سه مورد جلوه همون فبما رحمت من الله. و اما یه آیه دیگر از سوره مبارکه انعام آیه 54 که خیلی هم حرف داره، گرچه آیه یه خطه، ولی این عظمت خداست که هزاران حرف و هزاران سر رو، هزاران حقیقت و هزاران لطائف و اشارات رو در یه جمله جمع میکنه، که همین قدرت رو هم به انبیا و ائمه داده. شما در کتاب قررالحکم که جمع‌آوری کلمات قصار امیرالمؤمنینه، کلمات دو کلمه‌ای، سه کلمه‌ای، چهار کلمه‌ای که تا زمان آقا جمال خونساری این کلمات قصار، یعنی 500 سال پیش، در حدود 11,000 عددش از کتابای مختلف شیعه و غیر شیعه پیدا شد. ایشون هر کلمه قصاری رو گاهی نصف صفحه، یه صفحه، خیلی شرح عالمانه داده. ولی باید کلمات قصار امام که اقیانوس علم الله بیشتر از این باشه، فعلا حدود 12,000 تاش در اختیار ماست، که در یک کتاب کاملی به نام قررالحکم دانشمند شیعه آمودی جمع کرده. اما آیه، یک گروهی اومدن خدمت رسول خدا، عرض کردن آقا ما مرتکب گناهان کبیره شدیم، اسمم نبردن، حقم نداشتن اسم ببرن. حالا اگر بخوایم این گناهان کبیره رو با استغفار تلافی کنیم، جبران کنیم، یه جمله دیگه شونم این بود، اگر بخوایم با عذر جبران بکنیم باید چی کار بکنیم؟ ما مصممیم که این گناهان کبیره انجام گرفته رو جبران کنیم، تدارک ببینیم، تلافی بکنیم. وجود مبارک رسول خدا پاسخ ندادن. چرا پاسخ ندادن؟ کم محلی کردن؟ نه، ایشون اهل کم محلی نبود. رسول خدا سکوت کردن ببینن چه راهی رو خدا برای این مرتکبین گناه کبیره پیشنهاد میکنه. این بود علت سکوتشون. سکوتشون حکیمانه بود، منتظر محبوب و معشوق بود که محبوب چه دستوری میده برای این بندگان آلوده، بندگان گناهکار. اون هم آلوده به خودشون گفتن ازام، زنوب ازام، این گفتار اون جمعیت بود. آیه نازل شد، راهنمایی، نه برای این گروه خاص، تا قیامت برای هر آلوده به گناهان کبیره آیه شریف راه نماست. چقدر این آیه فوق العاده است. من کلمه به کلمه شو با عنایت او و با لطف او براتون توضیح میدم. کلمه به کلمه شو ازا جا اکل لذین یؤمنون به آیاتنا. حبیب من، اگر یه جمعیتی، یه قومی، یه افرادی که میخوان مؤمن به آیات ما باشن، یعنی آدم های جدی هن، این سوالشون سوال بیهوده نبوده، پوچ نبوده، تو آیه شریفه داره اشاره به این جمعیتی میکنه که دوچار گناهان کبیره بودن، که میخوان واقعا وارد عرصه ایمان بشن، یعنی خدا رو قبول بکنن، قیامت رو قبول بکنن، قبول بکنن که گناهکارن و دنبال جبران میگردن. ازا جا اکل لذین یؤمنون به آیاتنا. یؤمنون در اینجا فعل مضارع دلالت بر حال میکنه، نه اینکه آینده میخوان اهل ایمان به خدا و قیامت و نبوت تو و قرآن مجید بشن، الان میخوان مؤمن بشن، الان میخوان زلف دل رو به توحید گره بزنن، به قیامت گره بزنن، به نبوت تو گره بزنن، به آیاتنا قرآن گره بزنن. میان، چون خبر از مدتی بعد میده، ازا جا، ازا وقتی سر فعل ماضی در میاد تبدیلش میکنه به فعل مضارع، میان. هنو نیومده بودن، فقط اومدن پرسیدن تکلیف ما چی هست، استغفار چیه، چی کار باید بکنی. میان. وقتی به محضر مقدس تو رسیدن، فقل، بگو، اینا همه از جانب حقه. فقل سلامون علیکم. جالبه نه؟ ما بچگی تا حالا شنیدیم هر کی وارد شد باید سلام بکنه. اما پروردگار میفرماید اینا که وارد شدن تو سلام کن. ببینید چه احترامی برای گناهکارانی که گناه کبیره مرتکب شدن قائل. چقدر مهربان خدا، چقدر محبت داره خدا. خدا حضرت رب، حضرت کل الکمال اخلاق ترد نداره. من کسی خودش خودشو ترد کنه. به ابلیس فرمود ما منع که الله تسجد، چی سبب شد که سجده نکردی؟ یعنی من که سبب نشدم، یعنی کار در دایره جبر نبود که من مانع سجدت باشم. من که مانع نشدم، من مانع عبادت هیچکی نمیشم. ما منع که الله تسجد، علت سجده نکردنت چی بود؟ امتناع چی بود؟ یه اشتباه عجیبی کرد ابلیس در ارزیابی نسبت به خودش و آدم. همین اشتباه با کبرم مخلوط شد، سجده نکرد. نباید درباره خدا، درباره فعل خدا، درباره کار خدا اشتباه کرد در هیچ جا. نباید. من نباید اشتباه بکنم در حق فعل خدا، بگم خدایا ابلیس و آفریدی و جلوی اکثر بندگان تو از این که بنده تو بشن گرفت، نمی آفریدیش. یه ارزیابی اشتباه. اولا پروردگار عالم ابلیس رو برای گمراه کردن نیافرید. ابلیس رو برای مزل بودن نیافرید. ابلیس رو برای منع کردن مردم از عبادت حق و خدمت به خلق نیافرید. طبق روایات، طبق نگاه امیرالمؤمنین، ابلیس به عنوان یک شخص برای عبادت الله آفریده شد. فرشته هم نبود. صریحاً در قرآن میگه کان من الجن، از موجوداتی بود که چشم مادی چشمداران نمیدیدش. جن یعنی پنهان، جنین یعنی بچه‌ای که در رحم پنهانه و دیده نمیشه. قرآن میگه کان من الجن، از گروه فرشتگان نبود. ولی در ارزیابی اشتباه کرد و اشتباهش هم به رخ خدا کشید. خدا که او رو ابلیس نیافرید، عبد آفرید، ولی خودش رو از عرصه عبادت الله و از تخت بندگی سرنگون کرد خودش. چون پروردگار در سوالش میگه ما من اکن لا تسجو، کار من که نبود جلوی سجدتو بگیرم، تو دایره من تکالیف اجباری نیستش، اختیاریه. تمام فرشتگان سجده کردن، تو هم میکردی، چرا نکرد؟ به پروردگار گفت چقدر خوب آدم نسبت به حضرت حق پر رو نباشه، ادب داشته باشه. شما درباره آدم و حوا این آیه رو دقت کنید، اقیانوس ادبه. وقتی از بهشت بیرونشون کردن این گفتار هر دوشونه، قالا ربنا ظلمنا انفسنا، ما خودمون باعث شدیم از بهشت بیرون بشیم، چون به ما فرمودی لا تقربا هذه الشجره، ولی ما گوش ندادیم، اومدیم به این درخت نزدیک شدیم، باعث شد که بهشت از دست ما بره. چون بهشون گفت ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین، اگر به این درخت نزدیک بشید و از میوش بخورید سبب ظلم به خودتون میشه، فتكونا من الظالمین. گفت بهشون، گوش ندادن. حالا بازگشتشونو و توبه کردنشونو ببینید، واقعا موج ادبه. قالا ربنا ظلمنا انفسنا، تو ما رو بیرون نکردی، باعث بیرون اومدن از بهشت خودمون شدیم، ظلمنا انفسنا، و ان لم تغفر لنا، نگفتن ما رو بیامرز. چقدر ادب. گفتن اگه ما رو نیامرزی و ترحمنا و به ما رحم و مهربانی نکنی لنکونن من الخاسرین، همه سرمایه های وجودی ما به باد میره. خسران یعنی به باد رفتن همه سرمایه های وجودی. نباید اشتباه کرد. ابلیس مرو گمراه کردن ما فریده نشد، گمراه شد خودش با سجده نکردن و در مقام گمراه کردن دیگران بر اومد که برای خودش شریک در گمراهی پیدا کنه، تنها نباشه. من باید شریک اون نشم و میتونم نشم. فقل سلام علیکم، وارد باید سلام بکنه. خدا به پیغمبر میگه تو به اونها سلام کن. خب این سلام همین سین و لام و میمه. سلام یعنی همین سلام همگانی و عمومیه که بر زبان کل مردم میچرخه، حتی بچه ها. نه، در اصطلاح قرآن سلام یعنی شما که اومدید مؤمن بشین و در دایره اعتقاد به من و قیامت قرار بگیرید، آیات منو بپذیرید، من به شما از آفات دنیا و آخرت امنیت میدم. یعنی شما وارد این حقیقت شدید، کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امنه من عذاب. این معنی سلام در این آیه است و از این سلام ها خدا خیلی داره. مثلا یه سلام به پیغمبر داره خدا که معنیش ایمن بودن از کل آفات دنیا و آخرت. و ما میخونیم این سلامو: السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. سلام خدا به پیغمبره، یعنی ایمنی از آفات دنیا و آخرت ویژه توست، برای توست. یه سلام داره به کل عباد شایسته و نمازگزاران: السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. از طرف پروردگار ایمنی از آفات دنیا و آخرت، آفات نفسی، آفات فکری، آفات قلبی، آفات عملی بر ما و بر عباد صالحین پروردگار. این هم یه سلام. فرشتگان هم یه سلام ویژه دارن و خیلی این سلام هم عجیبه. به اونایی که میخوان وارد بهشت بشن: سلام علیکم تبتم. شما از همه آفات در این قیامت در امانید، پاکیزه شدید و نیکو. با این پاکیزگی و نیکو ادخلوها آمنین، وارد بهش بشین. یعنی بهش جای پاکیزگانه، جای نیکانه. ادخلوها به سلام تبتم، ادخلوها به سلام آمنین. یا در سوره رعد که عباد الهی وقتی از قبر در میان: والملائکه یدخلون علیهم. فرشتگان به زیارتشون میان. یدخلون علیهم، دخله با علا که ترکیب میشه به معنی زیارته. تو روایات خیلی این جمله دخل علی الصادق علیه السلام به معنی وارد شدن، به معنی به زیارت امام صادق اومد، یا دخل علی النبی به زیارت پیغمبر آمد. والملائکه یدخلون علیهم من کل باب. فرشتگان از هر طرف به زیارت عباد الله میان و بهشون میگن سلام علیکم. ایمنی از همه آفات و فزع اکبر قیامت بر شما بود. همون لحظه‌ای که قبر در میان که با اومدن فرشتگان و یه چنین اعلامی، عباد خدا خیالشون از خودشون و قیامت و فزع اکبر و عذاب و رنج راحت میشه. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار. یه سلامم به خود اهل بهشته که سلام پروردگاره. تو سوره یاسین: سلام قولا من رب رحیم. ای بهشتیان، اونی که داره بهتون سلام میکنه و اعلام ایمنی بهتون میده رب رحیم، مالک رحیم، مربی رحیم، پروردگار رحیم. این سلام ها در قرآن خیلی زیاده، در روایات و در دعاها هم زیاده به این معنا. خب اینایی که مرتکب گناهان کبیره شدند میان پیش تو، فقل سلام علیکم، چون نه خدا اخلاق ترد کردن و راندن داره و نه پیغمبرانش و نه ائمه طاهرین. هر کی ترد میشه به دست خودش ترد میشه. ابلیس هم با سجده نکردن ترد شد، نه خدا تردش کنه. فقل سلام علیکم به اینا بگو، اذا جاء الذین یؤمنون به آیاتنا فقل سلام علیکم. حالا این خبر عظیم رو بهشون بده. کتب ربکم یعنی رب شما گناهکاران، ربکم نه یعنی رب ناس، جای دیگه گفته رب ناس. کتب ربکم، این کم خطاب به اینایی که آلوده به گناهان کبیره شدن و گفتن. کتب ربکم علی نفسه رحمه، مهربانی رو، مهرورزی رو، محبت رو، رحمت رو پروردگار شما بر خودش برای هزینه کردن واجب کرد. خیلی عجیبه نه؟ ما فکر میکنیم خیلی چیزا به ما واجبه، اما هیچی به خدا واجب نیست. خدا هم خیلی چیزا رو به خودش واجب کرده. یکی رزق، ما من دابتن فی الارض الا علی الله رزقها، جنبندهی در کره زمین و در هوا و در عالم نیست مگر اینکه روزیدهی به او رو بر خود واجب کردم. پرونده روزیدهی من کامل، روزی وقتی میاد پایین یه مش لاشخور و طاغی و طاغوت و ظالم و آدمای گرگ صفت میان حق روزی دیگران رو میخورن و دیگران هم نباید سکوت کنن. یعنی این 8 میلیارد جمعیت جهان باید با هم همدست بشن سر ظالم رو که داره غارت میکنه، داره میخوره، داره میبره، به سنگ بکوبن و به روزی نازل شده من برسن همش. من روزی رو دادم، تو زمین گیر کرده. این وجوب رزق که میگه بر خودم رزق دهی رو واجب کردم، رحمت رو هم برای هزینه کردن به خودم واجب کردم. چه جور داره دل این مرتکبین گناهان کبیره رو خوش میکنه که جای اومدید که رحمت من قابلیت هزینه برای شما رو داره. این نصف آیه، اذا جاء الذین یؤمنون به آیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسه رحمه. خطاب همش به اینایی که آلوده به گناهان کبیره شدن. خب خدایا با گناهکارانی که گناه کبیره کردن این گونه برخورد میکن، با این مردم متدین، با این مردم اهل عبادت، با این مردم اهل خدمت به خلق، با این مردم عاشق اهل بیت، با این مردمی که از جان و مالشون برای ابی عبدالله مایه میذارن چی کار میکنه؟ اینو ما نمیتونیم بفهمیم. ما همین برخوردشو با مرتکبین گناهان کبیره از این آیه دورنمایی فهمیدیم که چه احترامی بهشون کرد. فقل سلام علیکم و بگو کتب ربکم علی نفسه رحمه، با شما چه میکنه؟ چقدر زیبا گفته سعدی. البته این شعر ترجمه خیلی از روایات و آیاته که مختصرش کرده سعدی. دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دشمنو. نظر دار. چقدر در قرآن درباره شماها، حالا من بخوام بخونم فرصت نی واقعا، چقدر درباره شماها، یعنی صفاتتونو که میگه، ایمانتونو در حد خودتون. پایان آیه شاید 100 تا آیه بیشتر باشه، میگه نهو غفورون رحیم. من هم آمرزنده فوق العاده ای هستم و هم مهر من مهر فوق العاده ای، چون غفور صیغه مبالغه است، رحیم صفت مشبه است، یعنی رحمت از من جدا نمیشه، دائمیه و غفران منم برای شما همیشگیه. انه غفور رحیم. این شعر مال خواجه عبدالله هراتیه. آن کس که تو را شناخت جان را چه کنن. اینجوری کسی که تو را شناخت، که کی هستی، فرزند و عیال و خانمان را چه کنن. واقعا راست گفتی خواجه، دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کنم. ای یگان کودک یک تا پرست، ای به طفلی مست صحبای الست، گرچه شیر مادرت خشکیدت، شیر وحدت از لبت جوشیده است. غم مخور ای آخرین سرباز من، غم مخور ای همراه و همراز من، غم مخور ای کودک مدهوش من، قتلگاهت می شود آغوش من. غم مخور ای کودک دردی کشم، من خودم تیر از گلویت می کشم. میبرم تا آن که سیرابت کنم، از خدنگ هرمله خوابت کنم. پسرم اینقدر زاری مکن از بحر آب، چون خجالت میکشم من از ربا. فقط با تو یکی این کارو میکنم، با بقیه که نشود، امکانشو نداشتم، ولی برای تو یه کارو میکنم، میکنم قبر تو را با دست خیش، مخفی از چشم زنان دلپریش، میگذارم صورتت را روی خاک. تازه خاک آید ندای عشق پای. یه شعرم از قدیمی ها بخونم براتون که همه تون شنیدید، از بچگی از تو دامن مادرانتون که بردنتون روزه، که هنو لحد رو نچیده بود صدای رباب اومد، مچین خشت لحد تا من بیایم. تماشای رخ است قرنم.